أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياه وحافظه وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایم. اگر از کسی طلبی داشته باشیم و اون فرد طلب رو در زمان معینی که از قبل توافق کردیم نمی پردازه یا نمی خواد بپردازه، ما جایز نیست با او توافق کنیم که این بدهی به تأخیر بیفته، مثلا یک ماه، دو ماه، یک سال دیگه. در ازای این مهلتی که ما به او میدیم او یه مبلغی رو به بدهی اضافه بکنه، این کار جایز نیست و از مصادیق رباست. مثلا فرض کنید شما به کسی فرشی فروخته اید، اون خریدار به شما چک داده برای 2 ماه بعد، او سر 2 ماه این چک رو نمیتونه بپردازه و حسابش پر نیست. گاهی میشه خود او به شما مراجعه میکنه، میگه اون چک قبلی رو به من بدید، من یه چک جدید با یه تاریخ دیگر میدم، مثلا برای 3 ماه بعد از اون، و در ازایش یه مبلغی اضافه میکنم. حتی اگر این کار با تو و رغبت این فرد انجام بشه، ولی یه شرطی باشه، یعنی شما میگید باشه من در مدت 3 ماه بعد از اون تاریخ چک اول از شما مطالبه نمی کنم، و سر تاریخ چک بعدی پول منو شما باید بدی، در ازای اینکه من به شما مهلت میدم شما یه چیزی باید اضافه بدی. این کار رباست و جایز نیست، حتی اگه به درخواست خود اون فرد باشه. ربا اگر حتی روی توافق طرفین هم انجام بشه معصیت بزرگیه. تو پرانتز این روایت رو بخونم، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه که یک وقتی رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود: یا علی، درهم و ربا اعظم عند الله من 70 زنیه کلها بذات محرم فی بیت الله الحرام. علی جان، یک درهم از ربا نزد خدا از 70 عمل فحشا که با محارم انجام بشه، اونم در شریفترین نقطه که دل خانه کعبه باشه، نزد خدا این یه درهم از ربا گناه و معصیتش بالاتره. و از مصادیق ربا همینه که طرفین حتی با توافق این کار رو بکنن، تأخیر بیاندازد دین رو، منتها به شرط اضافه تر شدن. باید شخص نسبت به این مورد دقت کنه که اگه میخواد به تأخیر بیاندازه چیزی اضافه نباید بکنه. اما اگه عکسش باشه جایزه. یعنی مثلا شما از کسی چکی دارید مال 3 ماه بعده، این چک مثلا تاریخ رقمش 10 میلیون تومنه، شما پول زودتر نیاز دارید، میتونید این چک رو به اون فرد بدید و او مثلا 9 میلیون تومن به شما نقدی بپردازه، کمتر بشه و زودتر بگیرید، مانعی نداره. یا حتی این چک رو میتونید به دیگری بدید و از اون 9 میلیون تومن بگیرید، اون فرد سر اون تاریخ بره و اون چک رو وصول بکنه، 10 میلیون رو بگیره. این کار رو بیشتر فقها جایز میدونن. البته اگه به رساله های مراجع بزرگوار مراجعه کنید دید میبینید که بعضی از اونا همین فرض رو هم احتیاط واجب دارن که انجام نشه، منتها چون فتوا به حرمت نمیدن، کسانی که مقلد این بزرگواران هستن مجازن که در این مسئله رجوع کنن به دیگر فقها ها و سرانجام اسکنت رو که این فرض دوم میشه انجام بدن. منتها باید چکی که شما نقد میکنید این چک طلب واقعی داشته باشید، ولی اگر کسی یه چکی رو به تاریخ بنویسه، مثلا چک به تاریخ 3 ماه بعد بده به کسی و پول کمتری بگیره، این کار جایز نیست، این رباست. اما اگر جنسی رو فروخته، یه چیزی بالاخره طلب داره از او شرعن و این طلب خودش رو میخواد زودتر وصول کنه به قیمت کمتر، عموم فقها جایز میتونن و از جهت شرعی مشکلی برایش قائل نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. آیاتی که موفق به تلاوتش بودیم بعد از نماز عشاء از سوره مبارکه عنکبوته. سوره عنکبوت به اتفاق همه مفسرین سوره مکیه، در مکه مکرمه نازل شده. در این سوره آیه 11 خدا سخن از چیزی میگه. من چند نکته راجع به این آیات عرض کنم و عرایزم رو تمام کنم. در آیه 11 خدا میفرماید که وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. خدا حتما میداند که کیان مؤمنن، مؤمنین رو میشناسد، منافقین رو هم میشناسد. یکی از چیزهایی که بعضی ها به خصوص برخی بیشتر یا تمام اهل سنت برش تأکید دارن اینه که نفاق از مدینه شروع شده و مکه هر کی ایمان به پیغمبر ابراز کرده ایمانش ایمان واقعی بوده. منافق اگه خدا گفته در مکه نبوده. اینو به چه جهت میگن؟ به جهت اینکه اونایی که بر اریکه خلافت رسول خدا تکیه زدن اینا همه جزء مهاجرینن، تو مکه بودن. اینا میخوان بگن که اعتقاد شیعه نسبت به نفاق این افراد، این اعتقاد درست نیست. چرا؟ چون اصلا نفاق از مدینه شروع شده. این چیزی که اونا اصرار دارن با آیات قرآن نمیسازه. سوره مبارکه عنکبوت سوره مکیه و صریحا خدا در این سوره سخن از منافق میگه. پس من میشه منافق بوده. اگه نبوده مردم اون زمان گیج میشدن، گفتن خدا کیو میشناسه، همه مؤمنن اونجا. معلوم میشه منافق بوده است. به خصوص دعای قبلش خدا میفرماید، آیه قبلش خدا میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. یه عده‌ای به صورت شفاهی ابراز ایمان میکنن، منتها وقتی قافیه تنگ میشه، وقتی مورد فشار و آزار کفار قرار میگیرند، اینجا این فشار و شکنجه دیگران رو در حکم عذاب الهی میدونن. میگن اگه خدا با ما بود ما نباید اینقدر گرفتار میشدیم. اگر نه یه حادثه خوبی پیش بیاد، یه یاری و نصرتی از طرف خدا بیاد به سوی اونها، اینا با مسلمان ها میگن ما هم شریک. اگر کار بیخ پیدا کنه میگن معلوم شد ما بر حق نیستیم. خدا به دنبال این حرف میگه خدا وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. خدا میشناسه کیا واقعا مؤمنن کیا منافقن، یعنی به دروغ ابراز میکنن که همین افراد باشن. پس معلوم میشه یه همچین افرادی تو مکه بودن. نه تنها این سوره مبارکه عنکبوت، بلکه در سوره مبارکه مدثر هم که مسلمه که در مکه نازل شده به اتفاق همه مفسرین، بعضی گفتن پنجمین سوره است که بر وجود شریف پیغمبر خدا نازل شده. در اونجا خدا سخن از یه دسته ای میگوید که اونا کافر نیستن، مؤمن هم نیستن، ولی الذین فی قلوبهم مرض هستن. اینا آدمای بیمار دلی هن. سوره مبارکه مدثر آیاتش خیلی کوتاهه، ولی یه آیه بلند توش هست. قبل این آیه بلند خدا می‌فرماید که بر جهنم 19 ملک خدا گمارده، یا 19 دسته از ملائکه، علیها 19، اینا ملائکه موکل بر دوزخ. بعد چرا خدا این عدد رو قرار داده؟ می‌فرماید و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، ما اونایی که موکل بر دوزخند فرشته قرار دادیم. و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الكتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ما این عدد 19 رو قرار دادیم سبب آزمایش مردمه. یه عده‌ای اهل تسلیمن، میگن به ما چه ربطی داره، خدا حتما یه حکمتی داره کاری کرده. اگه 19 رو خدا 20 هم قرار میداد، 21 قرار میداد، 18 قرار میداد، کار خدا رو حکم ما نمیدونن. بعضی ها اینجوری هم میگن ما با یه خدای حکیم مواجهیم، با یه دین حکیمانه مواجهیم. اگر برای ما توضیح دادن یه قسمت هایی که چرا چگونه است میپذیریم، اونجایی هم که بیان نکنن ما تسلیمیم. اما یه عده‌ای فکر میکنن تو سقف عالم معرفت قرار دادن، همه چیه عالم رو باید بفهمن، اگه نفهمن میگن و مطلب دروغه، اشتباه است، نمیپذیرن. خدا میگه کفار میان اینجا اعتراض میکنن، میگن ماذا اراد الله به هذا مثلا، این منظور خدا چیه؟ یه عده‌ای که کافر نیستن ولی اونا الذین فی قلوبهم مرض هستن، اینا بیمار دلن، اینا همین حرف کفار رو میزنن. پس معلوم میشه که همون وقت اوائل بعثت پیغمبر خداست، اون اوائل، ولی در این حال یه عده اومدن بیمار دل هستن ولی ابراز ایمان میکنن، نه جزء مؤمنینن نه داخل در کفارن. پس سخن از منافق خدا در آیات سور مکی مطرح فرموده، معلوم میشه اونجام هستن. من اینجا یک روایتی بخونم، روز جمعه است و روز جمعه بود. نام مقدس ولی عصر علیه السلام همه زمانها همه مکانها و روزها و شبها تناسب دارد که ببریم، و هرچه ما کمتر نامون حضرت رو ببریم و بشنویم بیشتر خسارت میبینیم. نام اون بزرگوار بهترین نام هاست و اون حضرت هست که ما هرچه از برکات مادی و معنوی نصیب میبریم به برکت وجود شریف اون بزرگواره. من این نکته رو بگم، یک کسی آمد زمان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، سامرا مشرف شد خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، دید در محضر امام حسن عسکری اون فرد احمد ابن اسحاق، اهل قوم هم بود، احمد ابن اسحاق قومی که البته وقتی فوت شد قوم فوت نشده، طرف کرمانشاه اونجاها، اون طرف ها کرند کرمانشاه اونجاها از دنیا رفته، مزارش هم اونجاها هستند. این شخص اومده اون محضر امام حسن عسکری علیه السلام و سوالاتی داشت. دید یه آزاده کم سن و سالی جلوی اون حضرت هست و او احمد ابن اسحاق میخواد سوالاتی بکنه. سوالاتش میخواست در بکنه، حضرت عسکری علیه السلام فرمودن از این پسر من بپرس. خب سوالاتشو کرد. این سوالات سوالات مفصلی، یکی از سوالاتش این بود. به امام عصر علیه السلام عرض کرد که ما یه مناظره یا یه کسی از علما یه مناظره داشت با بعضی از مخالفین. کلمه مخالف توی روایات ما و توی بحث های فقهی هر جا گفته میشه منظور مسلمانان غیر شیعه هستن، مسلمانان غیر شیعه ای که جز عموم مسلمان هستن اونا رو بگن مخالف. عرض کرد که بعضی از علمای ما با مخالفین که بحث کردن اونا یه استدلالی کردن، این عالم شیعه نتونسته جواب بده، ما اومدیم از نظر شما سوال میکنیم. سوال اینه که اون عالم آدمی که از مخالفین بوده به عالم شیعه گفته پیغمبر خدا در مکه عده و عده‌ای نداشت، پیغمبر خدا قدرتی نداشت تا کسی بیاد به طمع این که بعدن از امکانات اون حضرت استفاده کنه بیاد ایمان بیاره. تو مدینه کسی ایمان آورده؟ تو مدینه پیغمبر بالاخره یه حاکمیتی یه قدرتی چیزی داشته، بیان به طمع اینکه بعدن بهشون یه چیزی برسه، به نوایی برسن، ایمان بیارن جا داره. ولی تو مکه جز فشار و جز سختی چیزی نبوده. پس هر کی تو مکه ایمان آورده ایمانش ایمان درست حسابیه. بنابراین اعتقاد شما شیعه که میگید جانشینانی که برای پیغمبر اومدن ابراز خلافت کردن اونها قاصبن، حرف شما غلط. پاسخ چیه؟ امام عصر علیه السلام در پاسخ فرمودند که اونا ابراز ایمان کردند ولی ابراز ایمانشون از سر طمع بود، نه از سر خوف که بترسن، ایمان واقعی هم نبود. بعد توضیح داد حضرت، میخوام بگم فرمایش حضرت با آیات قرآن تطبیق میکنه. آیات قرآن حضرت فرمود اینا شنیده بودند از علمای یهود که و از علمای نصارا شنیده بودند که تو این منطقه یک کسی دعوی پیامبری میکنه، ادعای پیامبری میکنه، کارش هم پیش میره و بعضی از افراد، اونا از کتب خودشون این رو داشتن میگفتن، بعضی از افراد به این آقا نزدیک میشن و ابراز میکنن ایمان رو، ولی اینا بعدن به عنوان خلافت خودشون رو جا میزنن، خلیفه اون حضرت اعلام میکنن و کار اینا میگیره. یه نشانه هایی هم داده بودند عالمان یهودی و نصرانی برای این افراد، اونا این نشانه ها رو در خودشون یافتن، آدرسی که دادن در خودشون یافتن، لذا اینا اومدن ایمانشون ایمان طمع بود، ایمان واقع اسلام واقعی نبود، به طمع اومدن این کار کردن. من یه نکته ای رو در پایانم بخوام یه نتیجه بگیرم واسه زندگی ایمانی ما، بعدن یه فوایدی داره. فرمود اینا ایمانشون طمع بود و این افرادی که ابراز کردن خیلی هم با احتیاط عمل میکردن، یعنی اونجایی که میشد ابراز اسلام بکنن و مشکلی نبود خیلی آدمای مسلمان های دو آتیشه بودن، خیلی جدی. اونجایی که احتمال خطر داشت اینا عقب می نشستن که نکنه این حوادث یه جوری به اونها آسیب بزنه. و در این حال یه روابط پنهانی هم داشتن، تاریخ نشون میده روابط پنهانی با مشرکین داشتن. از بعضی روایات استفاده میشه پیامبر خدا وقتی داشتن میرفتن از مکه بیرون، اون زمانی که در شب مبیت، لیلت المبیت که معروفه، که حضرت فرار داشتن میکردن که جانشون رو حفظ کنن، امیرالمومنین توی بستر حضرت باید میخوابیدن. علت این که یه نفر رو به خودشون همراه کردن تو روایات ما اینجوریه که این شخص رو تو راه دیدن و دیدن اگه او رو با خودشون نبرن این میره خبر میده به مشرکین که پیامبر کجا رفته. لذا حضرت او رو با خودشون بردن برای دفع فتنه است، نه اینکه خیلی علاقه داشتن که جان او حفظ بشه. او میخواسته توطئه ای بکنه. در جنگ احد نقل شده که خالد ابن ولید می جنگید. اون وقتی که جنگ مغلوبه شد، اون زمانی که مردم مسلمان ها دیگه پراکنده شدن، به هوس جمع غنائم رفتند و اون تنگر رو رها کردند که پیغمبر فرموده بود به هیچ وجه اونجا رو رها نکنید، وانن مشغول غنائم شدند. خالد ابن ولید از همون تنگه دور زد اومد و جنگ مغلوبه شد. تو این جنگ تعقید میکرد مسلمان ها رو و میکشت. به بعضی ها که بعدن نفر دوم شدن توی جریانات خلافت داره که شمشیرش رو بلند کرد که بزنه، تا او چشم روش رو برگردون شمشیرش رو خالد بن ولید عقب کشید، فهمید این آشناس، اینو نباید عرض به حضورتون باش تصفیه حساب بکنه. اینا در حقیقت اون ارتباطات کذایی خودشون رو داشتند. پس ایمان اونا نفاق بوده، منتها نفاقشون نه از سر ترس و وحشت بوده، از سر طمع بوده. و در این حال ارتباطات خودشون رو به صورت پنهانی داشتند با مخالفین پیغمبر. من یه نکته ای رو تذکران عرض کنم بد نیست. اینو بدونید که در زمان غیبت امام عصر علیه السلام هم از روایات استفاده می شود که یکی از چیزهایی که زیاد میشه بحث استفاده از نیروهای غیبیه برای اینکه دین مردم خراب کنه. این رو نیفتین تو این فکر که اگه نمیدونم دختر من داره طلاق میگیره یا نمیدونم شوهر نکرده یا پسر من کارش نمیگیره، اینو جادو جنبل کردن بستنش، بعد فردا بیان دم دفتر مهاجا نمیدونم دعا داری سنا داری، من نه از این چیزا بلدم نه هیچی. و میدونم خیلی از اینام رفته تو وادی خیالات. من وقتی مثلا من نوعی دارم میگم در وقت خودش دختر خودم رو شوهر نمیدم تحت این عنوان که باید درس بخونه، حالا که باید تا فوق لیسانس بگیره دکترا بگیره، بعد که به اونجا برسه خب طبیعتا زن یه پسری میخواد بشه که همون تحصیلاتو داره، پسری که اون تحصیلاتو بخواد داشته باشه یا پیدا نمیشه یا دیگه با توجه به اون شرایطش دیگه اون درآمد متناسب با اون عنوانو نداره، بعد هیچی دختر من میترشه، اون وقت بعد میگیم دختر ما رو بستن. خب خودت بستی، راه رو خودت بستی. اونم اینجوری شرط و شروطای غیر لازم رو میگذاریم. اونی که تو روایات هست عمل نمی کنه مش ادا جا اکم من ترزان خلقه و دینه فزوجوه و الا تکن فی الارض فتنتون او فسادون کبیر. اگر اومد کسی به خواستگاری دختر شما، دینش خلقش درست بود بدین بره، اگر نه تو زمین فتنه بزرگی میشه، فسادی میشه، فساد عظیمی اتفاق میفته. خب ما اینا رو عمل نمی کنیم به طور عمومی. بعد اون وقت اگه کسی میگه ما یکی خواب ببینه، یکی بیداری ببینه، یکی نمیدونم از یه جایی بگه بسن، نمیدونم وا کردن از این چیزا، ما یه دفعه دنبال این چیزا میریم. من منظورم از عرایزم این چیزا نیستا، یعنی یه وقت کسی به این جاها نرسه. من اگرم باشه این امور ازش هیچ سررشته ندارم. اینقدرم میفهمم که داستان به این شلی که ما فکر میکنیم نیست، اما چجوریه من بلد نیستم. از روایات این استفاده میشه که از سابق ایام بوده و نزدیک ظهور ولی عصر علیه السلام، بلکه توی همون داستان ظهور اون بزرگوار این فعالیت های قدی اضافه میشه. حتی گاهی صداهای غیبی تو عالم میپیچه. داریم به هنگام نزدیک ظهور حضرت یه فریادی اول صبح در میپیچند، همه میشنوند. الا و ان نشیعت علیین هم الفائزون یوم القیامه. اونایی که شیعه امیرالمومنین اهل فلاح و رستگاری هن. عصر اون روز یه صدای دیگه باز شبیه اون میپیچه که الا شیعت فلان، نمیخوام اسم ببرم، منافات با بعضی از چیزا داره که بخوام برم، اسم یکی دیگر میبرن، شیعه او هم الفائزون یوم القیامه. و این که صدا اومده این کافی نیست. میخوام اینو بگم، آنچه از خواب، بیداری، صداهای غیبی، این چیزا، آنچه میاد خودش حجت نیست، باید تطبیق کنه به آیات و روایات. توجه کردیم الان هستن یه آدم هایی که میگه اگه به من ایمان بیاری خواب خوب میبینی، و ایمان میارن خواب خوب هم میبینن. اینا فکر نکنید یه چیز عجب غریبیه، خواب خوب میبینه، خوب ببینه، هزار شب خواب ببینی هیچ تطبیق با قرآن و سنت نکنه، همه اون خوابا رو با خودت با هم بریز تو سطح زباله، هیچ ارزش نداره. توجه میکنی؟ خواب دیدن صدای اینجوری اومد، اینا فایده نداره. اونی که ملاک هست، ملاک چیه؟ کتاب سنته، با او باید تطبیق کنه. استخاره کن آقا، باز هستن، آقا استخاره کن به من ایمان بیاری خوب میاد، استخاره میکنی خوبم میاد. البته ما یه وقت استخاره کن بد اومده بود روز، اما ما مثل که قابلیت نداریم، اونا که قابلیت دارن استخارهشون خوب میاد. این استخاره با این چیزا جا به جا نمیشه. بحث های استفاده از امور غیبی و استناد به این چیزها، اینا اموریست. ما دینمون خیلی باید ارزشش بیشتر از اینها باشه و پیش ما که به این سادگی و به این مفتی بخواییم دستش بدیم. آنچه در کتاب و سنت هست، در قرآن، در روایات هست، باید به او تمسک کرد. چقدر ما روایات داریم که شلوغ میشه در زمانی که غیبت امام عصر علیه السلام طول میکشه، ادعاها پشت هم دیگه میاد. تو بیان امام صادق به مفضل ابن عمر فرمود 12 ادعا مطرح میشه، 12 نفر میگن ما امام زمانیم، که لا یدرا ایان من ایان، اصلا معلومه کی به کی هست، خیلی قالتی پاتی در هم بر همه. وقتی اینجوری شد مفضل ابن عمر گریهش گرفت، حضرت فرمود ولی اینجوری نیست که قابل شناسایی نباشه، والله ان امرنا ابین من هذه الشمس. آفتاب تابیده بود تو اتاق از پنجره، حضرت فرمود این آفتاب میبینی به این روشنی، امر ما اینجوریه. بله اگه کسی بخواد به کتاب و سنت توجه بکنه روشنه، اما اگه بخوام به معیار خواب و یه صدایی اومد و یه طوری شد و این که اصلا یه کلاغ الان پرید، معلوم میشه که یه اتفاقی افتاد و این با این چیزای عده دینشون جا به جا میشه. توجه میکنی؟ با دین، این دین رو نباید با این چیزا جا به جا کرد. عرضم تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبو عبد الله. خب این مورد رو عرض بکنم، امشب دلها رو ببریم حرم با صفای قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه. خدا رحمت کنه، بزرگواری ما مدتی توفیق شاگردیش رو داشتیم، گفت در پاکستان حدود 60-70 سال پیش یه پسر و دختر شیعه ازدواج کردن و خدا بهشون دوتا بچه هم داد. به ذهنشون رسید که مهاجرت کنن برن کانادا. اون وقت مثل الان نبود وسایل ارتباطی. شوهر گفت من میرم به تو نامه می‌نویسم، تلفن ارتباط وجود نداشت، مهیا شد شرایط بهت میگم بیا. رفت و نامه می‌نویسه هر چند وقتی باری که کار به کجا رسیده چجوری شده. یه مدتی نامه نیومد، ولی از آخرین نامه‌ای که فرستاد معلوم بود که دیگه باید خیلی زود کار درست بشه. این زن به ذهنش رسید که بلیت بگیر با دوتا بچهش بره، آدرس هم که داره. رفت کانادا و توی فرودگاه پیاده شد، انگلیسی هم بلد بود، به راننده تاکسی آدرس رو داد و راننده تاکسی هم رو برد. اوائل شب بوده، حالا چون یقدر گذشته بود از اوائل شب، میاد به اون آدرس که میرسن در میزنن، یا آقای میاد بیرون، یا آقای فلان یه دو هفته ای از جا رفته. کجا رفته نمیدون، آدرسی تلفنی جایی هیچ من ازش چیزی ندارم، تا دو هفته پیش اینجا بود بعد رفته. این زن یه دفعه متوجه میشه چه اشتباهی کرده، با دو تا بچه اساسیه اومده توی کشوری با این فاصله دور، تنها میخواد چیکار بکنه اینجا. میاد سوار تاکسی میشه، به راننده تاکسی میگه برو. یه خود راننده حرکت میکنه و میگه خانم شما کجا بالاخره میخواید برید؟ من خودم زن و بچه دارم، کجا میخواید؟ بالاخره شب از نیمه گذشته. این زن میبینه راست میگه اون راننده تاکسی، بهش میگه منو پیاده کن زیر تیر چراغ برق، شاید اون شهر هنوز اون وقت مثلا مسافرخونه هتلی چیزی نداشته، یا این قافل بوده. زیر یه تیر چراغ برق پیاده میشه، اوائل زمستان هم بوده، برف نرم نرم شروع کرده به آمدن، هوای سرد، دو تا بچه کوچیک، این زن تنها، این کشور چیکار میتونه بکنه زیر تیر چراغ برق؟ تنها چیزی که به ذهنش میرسه اینه که متوسلش به قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه. عباس میگن تو پناه زنان بی کس و بی پناهی. من اگه اشتباه کردم، اما الان افتادم توی یه وضعیتی که نه راه پس دارم نه راه پیش دارم. برف می آمده، اینم همجا عشق می ریخته و بچه ها را به خود چسبنده بوده، بچه ها سردش رو شده بوده. بداخل خیلی وضع ناجوری، یه نیم ساعت سرابی شاید یه ساعتی همینجور داشته عشق می ریخته و توسط می کرده. یه دفعه دید همون راننده آمد به سرعت جلوش ایستاد، اشاره کرده بیا من آدرس شوهرت پیدا کردم. این از بس زوغ زده شده بود، نفهم نپرسید از کجا چجوری سوار این ماشین شد و اساسیه رو گذاشت. بچه ها رفتن آدرس در یه خونه در زدن، تا در زدن این شوهر اومد بیرون. شوهر متعجب بود که اینا اینجا چیکار میکنه، چه اینجوری. خب حالا اساسو بذارن تو بچه ها رو برن، تو شوهر اومد پیش این راننده، اینجا آدرس ها کجا به دستوری؟ گفت من داشتم میرفتم طرف خونم، وقتی خانم تو رو پیاده کردم داشتم میرفتم، یه وقتی یه آقایی کنار جاده ایستاد، اشاره کرد، من نفهمیدم چرا وایسادم، اومد جلو به من گفت که آدرس شوهر این خانم اینیست که بهت میگم، برو همه همه این رو بعد به شوهرش بگیر، شوهرش بگیر آدرس رو داد، منم اومدم رستم اینجا. گفت اون آقا اسمشو نگو؟ گفت نه. تو پرسیدی؟ گفت نه پرسید. گفت یه نشانی چیزی که یه آقای بود خیلی قد بود. بسیار زیبا رو، اما وقتی دستشو تکون میدن ممنون دست تو بدن نداره. فجلس على التراب بكى بكاء عالیا. آقا سید الشهدا آمد به سمت علقمه، نشست کنار برادرم، رو خاک ها نشست، گریه میکرد با صدای بلند. ثم قال الان انكسر ظهري وقلت حيلتي، الان برادر پشتم شکست، دیگه راه چاره روی من بسته شده، تو مقاتل هم. یه وقت صدای دشمن را حضرت شنید که دارن به سمت خیمه حمله میکنن. رجع الحسين عليه السلام الى المخيم وهو يكفكف دموعه بخمكمه. راوی میگه حضرت برگشت به سمت خیمه ها، اونقدر حضرت گریه شدید بود با این آستین مبارکه جان خودش رو خواهد. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.